رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. السلام عليكم. فقط قال تبارك وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكيف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهدیکم صراطا مستقیما. گفتگوی ما در جلسه پیش به شرح و گزارش واقعی از حادثه خیبر رسید که ایشون اینطور گزارش کرده بودن که امیرالمؤمنین بعد از ماجرای فتح قلاع خیبر و گشایش اونها خبر پیروزی رو برای پیغمبر عالی قدر اسلام فرستاده. اما در ادامه هم دیدیم که ایشون گفتن سلام علیکم. بعد از این خبر اینطور اظهار کرده بودند که دوباره مرحب به میدان اومد و در مقابل محمد ابن مسلمه قرار گرفت و پیغمبر اکرم اسلام به او اجازه داد تا به انتقام خون برادرش که در همین حادثه خیبر به شهادت رسیده بود با او جنگ بکنه و او هم وارد میدان شد و با مرحب یک نبرد دلاورانه کرد و درخت های اطراف خیبر قطع شد و یه ضربه هولناکی مرحب به او زد و دفع کرد و بعد ضربتی رو که محمد ابن مسلمه فرود آورد باعث شد که در یک حادثه که به قول واقعی حادثه این بود شمشیر مرحب خیبری در غلافش گیر کرد بیرون نیامد و این فرصت رو در اختیار محمد ابن مسلمه قرار داد که با ضربت دو پای او رو آسیب جدی وارد بکنه و زمانی که مرحب به زمین افتاد از محمد ابن مسلمه درخواست کرد که کار او رو تمام بکنه، اما محمد ابن مسلمه گفت نه، تو باید در همین حالت بمانی، ذره ذره طعم مرگ رو بچشی تا از دنیا بری. محمد ابن مسلمه مرحب رو رها کرد. در همین زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خودش رو رسوند، اول لباس‌های مرحب رو از تنش در آورد برای خودش برداشت و بعدم سر از بدن او جدا کرد و به این شکل علی ابن ابی طالب شد کشنده مرحب. گزارش واقعی از حادثه خیبر بدون تردید یک دستبرد جاهلانه متعصبانه است که با موقعیت حبیب خدا و محبوب خدا ناسازگاره و با کلیات گزارش های تاریخی مربوط به حادثه خیبر و اون اثر بخشی بزرگی که در فتح خیبر برای اسلام به دست اومد هیچ اونس و سازگاری نداره. تا اینجا جلسه قبل رو با هم دیگه آوردیم. اما امیرالمومنین هم حبیب خداست هم محبوب خداست و ابعاد و جرفای علی ابن ابی طالب هرگز در حوزه درک و فهم اهل تاریخ و مردمان روزگارها نمیگیره، جا نمیگیره و غیر از خدا و پیغمبر و ذوات مقدسه عصمت و طهارت کسی قدرت رسیدن به اسرار شگفت‌انگیز و مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نداره، نه قدرت رسیدن به اسرار، نه تحمل حقایق علی و ولایت علی برای کسی وجود داره. من دو روایت رو قبل از جمع‌بندی مسائل مربوطه به خیبر میخوام خودم و شما رو در محضرش قرار بدم که هر دوی اینها در حادثه خیبر از زبان پیغمبر عالی قدر اسلام به ظهور رسیده، که یکی از این اخبار هیثمی در جلد 9 مجمع الزوائد صفحه 131، طبرانی در معجم کبیر جلد اول صفحه 320، ابن عبدالحدید در جلد 18 شرح نهج البلاغه صفحه 282 و در 43 کتاب معتبر اسلامی این روایت نقل شده. راوی این خبر هم جابر بن عبدالله انصاریه. جابر میگه که وقتی علی بن ابی طالب از فتح خیبر مراجعت کردن پیغمبر عالی قدر اسلام تمام قد منتظر او بود. همین که نگاه پیغمبر با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و علیه ما تلاقی پیدا کرد، در حالی که انگشت رو به طرف علی گرفته بود فرمود یا علی لولا ان تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى للمسيح عیسی ابن مریم لقلت فيك اليوم قولا. علی جان اگر بیمناک این مطلب نبودم که امت من به اون بلا و انحرافی که امت عیسی نسبت به حضرت مسیح مبتلا شدند و منحرف شدند و او رو در مقام الوهیت قرار دادن، اگر این خوف در من وجود نداشت حرفی رو در مورد تو میزدم. لا تمر رو به ملأ، که از هیچ ممر رو محل عبوری نمیگذشتی الا اخذ التراب من تحت رجلیک، الا اینکه مردم همینطور مترصد میموندن و قبار کفش‌های تو رو و قباری که از محل عبور تو میومد برداشت میکردن و من فضل تحوره که از تشفو بهی و آب وضوی تو رو یک قطرش رو هم نمیگذاشتن به زمین برسه الا اینی که اون رو به نیت شفا بر می‌داشتن و استفاده می‌کردن. خب این بیان پیغمبر اکرم اسلام نشون میده که امت پیغمبر قدرت درک و تحمل عزت و عظمت بی انتهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نداشتن و ندارن و حقیقت تابناک امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا ابدالآباد و دهر الدهور در پشت پرده حجاب بی‌ظرفیتی بندگان خدا خواهد ماند. اما بعد در شعاع این عبارت که در واقع تکلیف امت و تکلیف انسانیت رو برای رسیدن به قله وجود علی ابن ابی طالب روشن میکنه عبارت هایی داره، ولیکن حسبک ان تکون منی و انا منک ترسونی و ارسوک و انکه منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. اینا دیگه ترجمه نمی کنم، دیگه کاملا روشن و مبرهنه. و انکه توبر و ذمتی، تو هستی که دیون من رو پاک میکنی و تو قاتل و علا سنتی. یه حرفی که پیغمبر اکرم میزنه در رد اونهایی که گفتن میراث پیغمبر اکرم و امانت پیغمبر اکرم اسلام کتاب الله و سنتیه. اینجا پیغمبر اکرم تصریح میکنه خبرم خبر مثل بتون آرمه است، هیچ عیبی توش به لحاظ علوم حدیثی ورود نداره. می‌فرماید که تو هستی که بر اساس سنت من جنگ می‌کنی، یعنی جنگم بر پایه سنت من و برای اقامه سنت. و انک غدن علی الحوض خلیفتی و انک اول من یرد علی الحوض و انک اول من یکسا معی و انک اول داخل الجنه من امتی و ان شیعتک علی منابر من نور مبیزتن وجوهو حولی اشفع لهم و یکون و غدن فی الجنتی جیرانی. همینطور این عبارت های والا و بالا و پرمفهوم و نغز رو بیان میکنه. یک جا هم میفرماید و ان ولدک ولدی، پسرای تو پسرای منه. این در واقع در مقام تبیین قرآن و برای گرفتاری هایی که بعدها جریان فتنه و برانداز بهش مدیریت کردن پیغمبر عالی قدر اسلام فرمودن. الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. می وقتی این حسنات رو و این خصائل ممتاز رو برای امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم اسلام می گفت، امیرالمؤمنین از بالای مرکب به زمین اومد، سر به سجده گذاشت، الحمدلله الذی انعم علی بالاسلام و علمنی القرآن و حببنی الی خیر البریت خاتم النبیین و سید المرسلین احسانا منه و فضلا منه علی. این روح عبادتگر و روح تابع امیر المؤمنین نسبت به حقایق تابناک الهیه. بعد میگه وقتی این مطلب رو امیر المؤمنین گفت، پیغمبر فرمود لولا انت لم یعرف المؤمنون بعدی، علی اگر خدا تو رو نمی آفرید مؤمن از غیر مؤمن بعد من شناخته نمی شد. یعنی معیار و میزان برای شناخت مؤمن و غیر مؤمن علی ابن ابی طالب. این یه خبری، یه خبری هم هست که من از این رو قیچی کردم، مثل همه سانسورشی های تاریخ منم یه بخش هایی رو قیچی کردم، شما تو کتاب ها میتونین ملاحظه بفرمایید. یک خبر دیگری هم هست که این رو در تاریخ امیرالمومنین جلد 2 صفحه 225 نقل کردن و آوردن. راوی خبرش انس ابن مالکه. خب انس ابن مالک 10 سال خدمتکار پیغمبر اکرم اسلام بوده، تمام روزگار و شبها و مسافرتها و غیرزاله که با پیغمبر بوده. 2286 حدیث از پیغمبر عالی قدر اسلام رو روایت کرده و بعد در سال 92 یا 93 هجری هم در بصره دنیا رفت و الان همونجا دفنه. یعنی شخصیت شناسنامه داری. ایشون میگه همیشه رسم پیغمبر اکرم بود که هر وقت میخواست در جایی یا در جنگی فضلی از فضائل علی ابن ابی طالب رو بیان بکنه سوار بر شتر میشد، این بر جهاز شتر قرار میگیره. حالا تجمیعش اومده کجا؟ در غدیر خم. بعد میفرماید که همینطور که عبور میکرد در بین همه حاضرین فضائل علی رو با مردم در میان میگذاشت تا رسید به روز خیبر. در روز خیبر میگه امیر پیغمبر اکرم در استقبال از علی ابن ابی طالب در حالی که سوار بر شتر شده بود، مردم رو در اطراف خودش تجمع داد و فرمود یا ایها الناس من احب ان ينظر الى آدم فی خلقه او خلقه و انا فی خلقی و الى ابراهیم فی خلته و الى موسی فی مناجاته و الى یحیی فی زهده و الى عیسی فی سنته. همین داره جمع کرد. خب مردم هم براشون خیلی پرشعفه که یک کسی رو دارن میبینن، یک کسی داره معارفه میشه براشون که جامع همه انبیاء عظام الهی است، اونایی که به زبان پیغمبر اکرم اسلام و به قلب پیغمبر اکرم اسلام برجستگی داره نسبت به بقیه. بگه همین که همه مردم جمع شدن، علی ابن ابی طالب از دور نمایان شد و فرمود فلینظر الی علی ابن ابی طالب. شما اگر یه جا به این یه نفر نگاه بکنید همه رو دیدید. و بعدم این رو فرمود، او قله ایه که از همه افراشته تره و هماوردیه که در هر نبردی وارد بشه جز این که فتح و ظفر به او لبخند بزنه لبخند نخواهد زد. من همه عبارت هایی رو که جابر ابن عبدالله انصاری گفته نقل کرده تا یک جایی که این رو جابر نقل نکرده. میگه پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس امتحنوا اولادکم بحب علی، و بچه هاتون رو با محبت علی امتحان کنید. فان علی لا یدعو الى ضلالت و لا یبعد عن خدا فمن احبه فهو منکو و من ابغضه فلیس منکو. این معیار و شاخص بسیار برهنه و هراسناکیه. پیغمبر اکرم میفرماید بچه هاتون رو با حب به علی، نه با شیعه بودن علی، نه با ولایت علی، با حب بش امتحان کنید. اگر بچه هاتون علی دوست بودن از شما هستن، اما اگر غیظ علی در وجود اونها بود، این بچه ها طهارت ولادت ندارن، از شما نیستن. بعد میگه که قال انس ابن مالک، خودش میگه کان الرجل من بعد یوم خیبر یحمل ولده علی عاتقه. از اون روز به بعد کار مردم مسلمان این شده بود که بچه هاشون وقتی ممیز میشدن و بالغ میشدن برش میداشتن ثم یصف علی طریق علیه، تو مسیر و تو راه علی ابن ابی طالب اون رو استقرار میدادن. و اذا نظر الیه یوجهه به وجهی تلقاه او ما به اصابعه ایو، بله بذاری خوری ببرم ازش چون دوباره طولانی میشه. می آوردن بچه ها رو تو مسیر علی ابن ابی طالب قرار میدادن، بعد توصیه میکردن، یعنی معلوم میشه همه اینا دوست میداشتن که بچه اونها و فرزند اونها حتی به تلقینی هم که شده با محبت علی انس بگیرن. چون قاعده این بود اگر میخواستن در سایه اون روایت شدی تعریف و تعبیر توجیه نمیخواست دیگه، و اینو بچه ها میگفتن، ویژگی های امیرالمومنین میگفتن این کسی که داره میاد اینطوره اینطوره اینطوره، برای که ایجاد انگیزه و رغبت در محبت علی ابن ابی طالب در رو وجود بیاد. بعد وقتی که این توجیه رو میکردن میرفتن تو مسیر علی ابن ابی طالب اون رو قرار میدادن. بعد میگفتن اگر که دوستش میدارید یا نه، وقتی میومد فَإِنْ قَالَ الْغُلَامُ نَعَمْ قَبَّلَهُ، اگر این بچهشون میگفت که بله ما اینو دوستش میداریم، بغلش میگرفتن ماچش میکردن میبوسیدنش. وَإِنْ قَالَ لَا، اما اگر میگفتن که نه دوستش نداریم، حرف به الارض وَقَالَ لَهُ اِلْحَقْ بِأُمِّكَ بِأَهْلِهَا وَلَا تَلْحَقْ بِأَبِيكَ، میگفتن تو برو به مادرت ملحق شو، تو هیچ نسبتی با ما نداری. یعنی میزان و تراز برای طهارت ولادت و طهارت نسب در یک فردی در سایه روایت پیغمبر اکرم اسلام کی بود؟ وجود مقدس امیرالمومنین، که این دو روایت در روز خیبر برای امیرالمومنین علی علیه السلام رقم خورد. اما حضور شکوهمند امیرالمؤمنین در روز خیبر فضیلت‌های بزرگی از علی ابن ابی طالب رو پیش روی امت اسلامی قرار داد. من هرچی نگاه کردم دیدم هیچ حادثه ای در زندگی امیرالمؤمنین به اندازه حادثه خیبر ابعاد شگفت‌انگیز فضیلت‌های او رو به ظهور نرسونده. حتی روز احزاب، حتی روز احد، حتی روز بدر که من یه فهرستی کردم، حالا مواردشو من عرض میکنم اگر خواستید یادداشت بفرمایید. یک فضیلت امیرالمؤمنین در این ماجرای مهم این بود، اگرچه در همه نبردها امیرالمؤمنین پرچمدار لشکر توحید بود، اما در روز خیبر بعد از ناکامی سرداران مدعی پیغمبر اکرم، پرچم نصرت و عزت خداوندی رو به دست علی ابن ابی طالب داد. یعنی دیگران رفتن، ناکام بودن، ناموفق بودن، و بعد از این که اونها ناکام شدن، علی ابن ابی طالب با معجزه حضرت نبوی پرچمدار شد. معجزه شد دیگه، سلامتشو به دست آوردم، یادتون میاد دیگه، یعنی که با آفری عافیتشو پیدا کرد اومد. یکیش این بود. دومی این بود که پیغمبر اکرم اسلام هنگام ورود امیرالمؤمنین به میدان فقط برای او دعا کرد، و بعد دعای پیغمبر اکرم اسلام در حق و در موضوع علی ابن ابی طالب مستجاب شد و تا آخر حیات علی ابن ابی طالب با او بود، که وقتی فرمود خداوند و علی رو از گزند سرما و گرما حفظ کن. یعنی مستجاب شدن دعای پیغمبر در تمام دوران حیات علی ابن ابی طالب به عنوان یک معجزه مستمر در حادثه خیبر اتفاق افتاد. سومین فضیلتی که بود این بود، در مورد بقیه پیغمبر عالی قدر اسلام فقط اونها رو مدیر و پرچمدار و فرمانده قرار داد، اعزام کرد، اما در پرچمداری امیرالمؤمنین تعیین پیغمبر استثنایی بود. فرمود فردا پرچم رو به مردی میدم که خدا رو دوست داره، پیغمبر رو دوست میداره، خدام او رو دوست میداره، پیغمبرم او رو دوست میداره، و او کرار غیر فراره، یعنی حمله کننده ایه که از میدان نبرد نمیگریزه. و در همین یک فضیلت چند فضیلت وجود داره، و یکی هم اینه که فتح و پیروزی خداوندی با دست او برای ما به دست میاد. چهارمین فضیلت که مربوط به امیرالمؤمنین اینه که تنها امیرالمؤمنین بود که وقتی سخن پیغمبر اکرم رو بهش رسوندن که منزلت و فخامت پرچمدار فردا، وقتی فرمود ارسلته کرارن غیر فرار، همه سرک میکشیدن، همه متلسد این بودن، حتی اونا که شکست خورده بودن، ناکام برگشته بودن، پیوسته سرک میکشیدن، خودشون در معرض دید پیغمبر قرار میدادن، شاید بیم مثلا فلان فلان شماها بیان برین. اما تنها کسی که خودش رو در معرض دید پیغمبر قرار نداد، سینه ستبر نکرد، سرک نکشید، علی ابن ابی طالب بود. و بعد وقتی هم که خبردار شد که اون فرمانده محبوب خدا و پیغمبر خود اوست، او در عبادتگری قرار گرفت، در تواضع قرار گرفت. پنجمین مطلب و فضیلت برای امیرالمؤمنین این بود که فقط به علی ابن ابی طالب فرمود، به فرماندهان قبل پیغمبر اکرم هیچ رهنمودی خطی ربطی نداد. مثلا به نظر میاد اصلا پیغمبر اکرم میدونست از اینا هیچ آبی گرم نمیشه، چه اگر احتمال فتح رو برای اینا متصور بود، بعد همین توصیه‌ای که به علی ابن ابی طالب کرد به اونا میکرد. توصیه چی بود؟ فرمود که علی جان، اگر یک نفر از این مردم به دست تو هدایت بشن، از داشتن شتران سرخ مو فضیلتش بیشتره. یعنی دو مطلب داره: یک، اعتقاد به فتح امیرالمؤمنین، دو، شمشیر علی ابن ابی طالب شمشیر هدایته، یعنی جنسش جنسه قلمه، جنسش جنس دعاست، مناجاته و هدایته، این مربوط به دیگران نبود. ششمین فضیلت امیرالمؤمنین در این ماجرا این بود که خود پیغمبر اکرم حضرت امیر علیه السلام رو مهیای نبرد کرد، زره خودشو بر او پوشون، امامش رو بر سرش گذاشت، ذوالفقار رو در دست او داد و بعد او رو مشایعت کرد و بدرقت کرد و دوباره هم استقبال کرد. این انحصاری امیرالمؤمنینه. هفتمین فضیلتی که در اینجا به دست اومد برای امیرالمؤمنین این بود که نه تنها اندوه شکست‌های قبلی رو از چهره مسلمان‌ها پاک کرد و از چهره پیغمبر اکرم اسلام پاک کرد، دل پیغمبر رو آرام کرد، بلکه این اندوه رو تبدیل به یک شادمانی مضاعف کرد با پیروزی که به دست اومد و نصرتی که برای اسلام و در نهایت به فتح خیبر انجامید. قلب پیغمبر اکرم اسلام در سایه شمشیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به شادمانی و سرور رسید. هشتمین مطلب اینه که برعکس فرمانده های قبلی و مدعیان قبلی که اینا میرفتن شکستن میخوردن مسئولیت نمیپذیرفتن، میناتن گردن هم دیگه بهانه تراشی میکردن، امیرالمومنین نه تنها دوچار سستی نشد، نه تنها دنبال بهانه تراشی نبود، بلکه در برای حضور در میدان نبرد آنچنان شجاعانه و متحورانه عمل کرد که سربازای رکابو از او جا موندن. یعنی یک لحظه هم برای اجرای امر پیغمبر اکرم اسلام درنگ نکرد. نهمین فضیلت امیرالمؤمنین در این میدان این بود که از جنس رفتار دلاوران یهود برمیاد، یعنی تاریخ این رو شهادت میده که همه اینا علی ابن ابی طالب رو میشناختن و همه اینا از امیرالمؤمنین هراسناک بودن و قبل از اینکه علی اساساً وارد میدان کارزار بشه خوف و بیم بزرگ اونها از علی ابن ابی طالب بود که قلاع خیبر رو وادار به تسلیم کرد و اونها رو وادار به شکست کرد. یعنی یک علی ابن ابی طالب در سایه شمشیرش، یک علی ابن ابی طالب در سایه صولتش. این ویژگی بود که دیگران نداشتن. دهمین مطلب این بود که با دست‌های قدرتمند او این فتح به وجود اومد به طور مستقیم. یا دستش یک کسی فرماندهی میدان رو داره، نیروهای تحت امر او میان پیروزی رو به دست میارن. این پیروزی هم الان فرمانده است، اما در حادثه خیبر این اتفاق نیفتاد. فتح و پیروزی نه به دست سربازای تحت امر علی ابن ابی طالب تحقق پیدا کرد، به دست قدرتمند و توانای علی ابن ابی طالب این پیروزی به دست اومد و دیگران اومدن در سایه پیروزی علی ابن ابی طالب، در این پیروزی سهامدار شدن و جشن پیروزی گرفتن. یازدهمین فضیلتی که وجود داره اینه که برجسته ترین پهلوانان و دلاوران یهود از یک طرف به دست امیرالمؤمنین حذف شدن، از طرف دیگه اسطوره شکست ناپذیری یهود که تقریبا همه حیثیت و هویت و عده و عده یهود رو پای این قلاع خیبر متمرکز کردن که اتفاق نیفته به دست علی شکسته شد و کسی در شکستن حیثیت و هویت اسطوره یهود با امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشارکت نداشت. و مهمتر از این فضیلت ها یا در تراز همینه، حالا شما هر جور خودتون ذوقتون میگیره حساب بکنید، این بود که فقط علی ابن ابی طالب میتونست با این همه پیروزی، با این همه فتح، با این همه فضیلت، با این همه عزت و عظمت و بزرگی روح عبودیتش آنچنان وسیع و جرف باشه که انگار بدهکاره، انگار هیچ کاری نکرده، هیچ چیزی از این نصرت و پیروزی رو علی به خودش نسبت نداد. ما قلعتها به قوت بشریه ولیکن قلعتها به قوت الهیه. این خیلی مهمه. شما الان گاهی وقتا یه وام 10,000 تومانی برای یکی میگیره 54 سال منت میذاره گردنش، در حالی که علی ابن ابی طالب هر کاری که انجام شد و همه این فضیلتی که گاهی وقتا اکابر اصحاب آرزو یکیشو داشتن، بعضی از اینا از حسادت یکیش خودشونو گرفتار حلقات قیامت و جهنم و عذاب خدا کردن. شما این همه فضیلت حالا اینایی بوده که به ذهن من رسیده و آوردم براتون فهرست کردم. من فکر کنم مطالعه کنیم بیشتر از اینا هم در همین یک حادثه هست و روایت هم که روشن میکنه همه آنچه که در فضائل علی ابن ابی طالب در اختیار ماست. جنبندی عرضم از این قسمت، همه آنچه که در فضیلت های امیرالمومنین گفته شده و در اختیار ماست، اینها همه اونهایی که در ظرفیت درک و اندیشه و فکر ما جا میگیره، نه اینکه علی اینه. این فضیلت ها اونایی که برای قابل درکه. علی ابن ابی طالب یه مجموعه فضائلی داره، یک موقعیت ربانیه‌ای داره که از ظرف ایمان همه بندگان خدا بالاتره. چقدر؟ اینقدری که پیغمبر اکرم گفت اگر من بخوام پرده رو بالا بزنم، مردم در رابطه با تو گرفتار انحراف امت عیسی نسبت به عیسی میشن. حالا اینجا شما دیگه برین روش فکر بکنید، ببینید عیسایی که مرده زنده میکرد، عیسایی که اون اعجاز فعلیه رو خدا بهش داده بود، ارتباط وحیانی داشت، با علی ابن ابی طالبی که وصی رسول رحمت للعالمین بود. همونطور که عرض کرده بودم، یکی از شخصیت‌های والا مقام و مظلوم حادثه خیبر حضرت ام المؤمنین صفیه است که او پیوسته بعد از دوران قربت اسلام و در گذشت پیغمبر اکرم اسلام در سایه عترت طاهره مورد تخفیف و تحقیر جریان کودتا و برانداز قرار گرفت. صفیه دختر حیی ابن اختبه، رهبر ثروتمند و تراز اول یهودیا و خودش هم شخصیت بسیار محل احترام و اعتنایی بود که وقتی در توصیف زندگی او در قبل از تشرف به اسلام صحبت میکنن میگن او شاهزاده یهود بود، یعنی اینقدر دارای فخامت بود. آخه گاهی وقتا بعضی به اعتبار باباشون خیلی آدم های قابل احترامی که میگن آقازاده میگن، خودش خیلی درد بخورد نیست، چیز بیمزدهیه، ولی یکی خودش آقاست و آقازاده است. حالا مثلا در اون روزگار از شخصیت صفیه در بین یهود به عنوان شاهزاده والا مقام قوم یهود یاد کردن. خودش شخصیت ممتازی بود، ارج و قرب بسیار زیادی داشت. این بانوی بزرگوار ابتدا به همسری سلام ابن مشکم در اومد که او هم از دلاوران برگزیده یهود بود. بعد از او همین عبدالله ابن سلام پسر اینه، نه از صفیه ها، پسر همین سلام ابن مشکمه که بعضی از این خط جعل و تحریف خیلی فضیلت های مربوط به حضرت امیر علیه السلام و به این نسبت داده. همین خط تحریف یهود مال این است. بعد از جدا شدن از سلام ابن مشکم با کنانت ابن ابل حقیق ازدواج کرد. در احوالات صفیه اینه که او یک روح کنجکاو داشت، باطن مستقل، اراده آزاد، رفتار و گفتار حکیمانه و صبورانه و در اوصاف او که مورد تأکید قرار گرفته که این رو در واقع ممتاز کرده در همون از یهودیا، چون میدونی که یهودی یکی از ویژگی اساسیشون به کنس بودنشونه. این اصلا ویژگی های انحصاری بنی اسرائیل، یکیش همین حسادت و بخلش و خسیس بودنشونه، بخیل بودنشونه. اما در مورد او نوشتن صفیه، اینا بالا قبل از اسلام میشه، زنی بود بخشایشگر، با کمال، پارسا، خردمند، شکیبا. این ویژگی ها رو برای او گفتن. بعد از مرگ پدرش که از فتنه‌گرای اساسی مسیح اسلام بود و کوچ یهودیان بنی نظیر، با سلام ابن مشکم دچار اختلاف شد، یعنی بین زن و شوهر به هم خورد و از او جدا شد. کنان هم یه شخصیت ممتازی بود، هم از تراز اولای یهود بود، ادیب بود، عریب بود، از شعرای به نام یهود به حساب می اومد. زمان ازدواج صفیه با کنانت ابن ابوالحقیق مصادف شد با روز خیبر، درست شد؟ صفیه خواب دید که وقتی این خواب رو دید، دو روز یا سه روز بعد از این خواب پیغمبر اکرم اسلام و مسلمان ها اومدن قلعه خیبر رو استقرار پیدا کردن. خوابش هم این بود. حالا اینا رو دقت بکنید، دقیقا این خوابی که به ایشون نقل میکنن به گونه شبیه به خوابی که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در مورد پیغمبر دیده. ایشون میگه خواب دیدم آفتاب اومد رفت در گریبان من یا روی دامن من استقرار پیدا کرد. ایشون خواب رو برای کنانه بازگو کرد. وقتی که خواب رو تعریف کرد، نوشتن کنانه ابن ابوالحقیق آنچنان سیلی به صورت ایشون زد که آثار لطمه و کبودی این سیلی تا مدت‌ها روی صورت و سیمای اولیا مخدر صفیه معلوم بود. یعنی بین همه اونایی که بودن یه جوری خلاصه سیلی این جماعت و این جنس رو خوردن. همون برادر شفیق امام همینطور بود دیگه، به خواهرش یادتون میاد دیگه. بعدها همین دستا و همین بله حالا بعد حالا بالاخره وقتی اینو گفتش، این یه سیلی محکم بهش زد و گفت تو این خواب رو که دیدی، ریشه خواب تو در میل باطنی تو نسبت به پیغمبر عرب هاست. ببینید همه اینا دلالت بر این میکنه که اینا آثار تمایل به اسلام و فطرت پاک رو در این بانوی والا مقام دیدن. میگه بعد بهش گفته ریشهش تو باطن متمایل به پیغمبر عرب توست و تو آرزومند این هستی که همسر پادشاه عرب بشی. اینجا یه مطلبی که اونا میدونستن بالاخره امر حکومت و سلطنت اسلام، حالا سلطنت به معنای سیطره و قدرت پیدا کردن اسلام، فراهم میشه و این هم قابلیت پیوسته به اسلام و مهمتر از او و بالاتر از او یا در حد اعلای او پیوستن به صاحب نبوت رو داره. حتی بعضی از وقایع نگارا گفتن که صفیه خواب رو به مادرش گفت، مادرش زدش، ولی یه مادر همه برخوردی کرده، ولی سیلی مادر اینطوری نی که حالا مدت ها اثرش بمونه. همین دستهای سنگین یهود پهلواناشون بوده که به نظر من این وضعیت رو به جا گذاشته باشه. اما این حرفا دلیل بسیار محکم و مستحکمی بر والا بودن او، روح آزاداندیش او، روح حقیقت طلب صفیه است. و کل قضایا رو وقتی من یه بار مرور کردم تا بیام این گزارش رو به شما بدم، فهمیدم که از اول صفیه بر این صراط بوده، از اول متمایل به پیغمبر اکرم اسلام بوده. اونا هم همین فهمیدن. خب حالا بالاخره شما یه کسی یه خوابی دیده، تو خواب که دیگه حد و مرز نداره بگه چه خوابی من ببینم چه خوابی نبینم که. بعد این خواب مورد تعبیل و تعبیر قرار گرفته، آخرش یه تقویمش بکنن دیگه، بیا صدقه این بده، زیاد خوردی، این نفع کتک کاری نداشت که. چه مادرش باشه چه همسرش باشه، قطعا و حتما خواب حضرت صفیه در حوزه تعبیر اونهایی که براش تعبیر میکردن منشأش بیداری بوده نه خواب. یعنی اونا آوردن با این خواب دیدن آثار زندگی روز او و روزگاران گذشته او رو چیکار کردن؟ تحلیل کردن، بغل هم دیگه گذاشتن، بعد فهمیدن که نه این باستاب دیگه پیدا میکنه. موقعیت خانوادگی او هم همه اقتضا رو میکرد. خب بالاخره چطور اقتضا میکرد؟ خب این در کانون تصمیم گیری یهود بوده، اینا با هم دیگه میشستن گفتگو میکردن بارها و بارها، اینا در جلساتشون اعتراف و اقرار کرده بودن که این پیغمبر عرب موعود کتابای مقدسه، که من فکر کنم تو همین جلسات گذشته چندین بارشون من به عنوان مورد و سند عرض کردم. خب اینو این بانو آزادنیش میدید میفهمی، بعد لجبازی اونا رو میدونست، ضمن این که عارف به کتابهای مقدس و الواح و اوراق یهود هم بود. کما اینکه شما نگاه کنید ببینید حیی بن اخطب پدرش بود کشته شد، عموش، دو تا همسرش، عموزاده‌هاش، دایی‌زادگانش و ده ها تن از جیگرپارگان او در جنگ با همه پیغمبر عرب کشته شدن. اگر این یک ارزش اعتقادی والا و نگاهش به پیغمبر اکرم اسلام یک نگاه الهی و آسمانی نباشه، معنی نداره جواب خواستگاریشو بگه بله حالا ما همسر شما میشیم. مثلا با قاتل پدرشو، عمو، شوهرها همه رو کشته، حالا بخواد با او زندگی هم بکنه. این حتما و قطعا ریشش در یک درک توحیدی بسیار ریشه دار و اساسیه. حالا از اینجا به بعدش یه نکات دیگه هم بهش اضافه میشه. میبینید در بین مخدرات حرم نبوت دو زن هستن که بیشتر از همه با عترت و اهل بیت پیغمبر اکرم انس دارن، ام سلمه هست و حضرت صفیه، که یک علاقه عاشقانه ای نسبت به حضرت صدیقه طاهره داره، که مثلا نوشتن وقتی از وقعه خیبر برمیگشتن ایشون برای حضرت صدیقه طاهره سوغات ویژه گوشواره هایی که میراثشون بود رو آورده بود، مستقیم تا رسید به حضرت بانوی بانومان عالمین به او تحویل داد و بعد در پای این خاندان ایستاد تا آخرین لحظه. و اون روزی هم که پیغمبر اکرم اسلام از دنیا رفت فقط صفیه و ام سلمه بودن که در کنار حضرت صدیقه طاهره تا آخرین لحظه حیات ناسوتی پیغمبر اکرم در کنار بستر او قرار گرفتن و به همین علت هم مورد بیمهری واقع شدن. مورخان اسلامی گزارش کردن در روزگار حکومت عمر بن الخطاب یه ندیمه ای داشت صفیه، رفت شکایت کرد از او. شکایتش هم این بود، گفتن که این دوتا عیب داره که معلوم از ما نیست. یکی این که روزهای شنبه که روزهای مقدس یهودیان هست رو احترام میکنه، اعزاز میکنه، و دومین عیبش اینه که به خویشاوندای یهودی خودش صله رحم به جا میاره، اون مرادشون رو تمشیت میکنه و به اونها رسیدگی میکنه. عمر او رو احضار کرد، در حالی که برای بقیه کسانی که ام المؤمنین میدونستن اینا خودشون به خدمت اونا میرفتن. این احضار فقط مربوط به اهل بیت پیغمبر بود، نه مال دیگران. اونا خودشون میرفتن، دیگران باید به محضر امهات المؤمنین شرفیاب میشدن. تو دادگاه حاضرش کرد، گفت ماجرا اینه، جوابت چیه؟ شون گفت که عمر از روزی که مسلمان شدم و خداوند جمعه رو به عنوان روز مقدس برای من مقرر کرده، من هیچ احترام و تمایلی برای روز شنبه یهودیان ندارم. یعنی از اول میخوانم متدینه بود و رعایت میکردم چیزا. و دوم این که شما گفتی نسبت به خویشاوندانم صله ارحام دارم، این رو بهت بگم، شما هم بدون که من هرگز از صله رحم و رسیدگی به امر خویشاوندانم کوتاهی نکردم. در زمان پیغمبر اکرم اسلامم به همین روش عمل میکردم و پیغمبرم عمل من رو مورد تأیید خودش قرار داد. نه قرآن نه پیغمبر هرگز عمل من رو نکوهش نکردن که تأیید کردن، اما عمل شما برای مؤاخذه من در عمل به خواسته خدا و پیغمبر یه عمل غیر قرآنی و غیر نبویه. حالا بعدها خب چاره نداشتن جز این که کوتاه اومدن، ایشون برگشت. بعد نوشتن وقتی برگشت خونه ندیمش وارد شد، ازش پرسید که علت این که رفتی در مورد من شهادت دروغ دادی چی بود؟ چه چیزی باعث شد شما این کار انجام بدی؟ او گفت که افتاد به دست و پای حضرت صفیه و گفت شیطان من رو فریفت و کلا سرم گذاشت، ولی نگفت این شیطان جنی بود یا انسی بود، چه شکلی بود، کی بود، کجا بود. سهم او در بیت المال رو مثل سهم اطرت و اهل بیت پیغمبر قطع کردن. یکی از سرکوفتایی هم که پیوسته بهش همین برادر میزد میگفت که این یهودیه، چون نژادش یهودیه از نژاد ما عربها به حساب نمیاد. و تا آخرین روزی هم که حضرت صفیه زنده بود هرگز با اهل بیت پیغمبر مفارقتی پیدا نکرد. بحث خیبرمون دیگه جمع جوش تموم شد، انشاءالله هفته دیگه یه گفتگویه یه بخش دیگر رو شروع میکنیم. عزیزتم شوی نصحایی میکنم با آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین.